رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین.
دوستات رو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
وقت خوش شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، آنچنان که خبرهای خوب در مورد هنرمندان بزرگمون ما رو خوشحال و مسرور میکنه، گاهی خبرهای ناخوش هم کمی غمگینمون میکنه. چندی پیش شنیدیم و خب خیلی هم دیدن که استاد شهرام ناظری کمی کسالت داشتن و خب خدا رو شکر بهبودی حاصل شده. استاد شهرام ناظری و چند تن دیگر در هوای سن و سال ایشان از نسلی هستند که حقیقتا زیر نظر، نگاه و تجربه قولهای موسیقی و ادبیات ایران برکشیده شدند و آموختن و این دم که ما فضای پیرامونیمون از اون قولهای هنر گذشته خالی است، یا شاید تعداد بازماندگانشون به تعداد انگشتان یک دست هم نرسه، وجود اینان که مستقیم خدمت آنها آموختن و شاگردی کردن بسیار مغتنم هست. صدای استاد شهرام ناظری صدای جذاب و شنیدنی است. سوز این صدا آفاق رو پر کرده.
ز خاک من اگر گندم برآید، ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزیم استی فزاید، از آن گر نان پزیم استی فزاید، خمیر و نان و دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید، ز خاک من اگر گندم برآید، ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزیم استی فزاید، از آن گر نان پزیم استی فزاید، خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورم هشت بیت مستانه سراید ما یا بیده خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی فزاید از آن گر نان پزی مستی فزاید خمیر و نان با دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید به دریزا کفن بر سینه بندی به دریزا کفن بر سینه بندی خراباتی ز جانمت در کشاید خراباتی ز جانمت خراباتی ز جانمت در گشاید
مرا حق من نیش بگو از نی بگو از نی بجوز بگو از نی بجوز مستی چه زاید
صدای استاد شهرام ناظری رو شنیدید، هنگام که یکی از شورانگیزترین شعرهای مولانا رو برای شما خواندن در یک اجرای زیبا. میتونم از شنیدنش لذت برده باشید. شعر مولانا به ویژه این شعر خیلی شعر غریبی است. میگه ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. تنور و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. یعنی اون تنوری که در واقع نان وجود من در اون تنور قرار میگیره، اون تنور بیت مستانه میسراید. خیلی شاعرانگی غریبی است در این شعر مولانا، و مولانا شهیر و شهره هست به همین نکته که نوع تفکر شاعرانه او و نوع نگاهش به هستی با بسیاری از شاعران پیش و حتی پس از خودش متفاوته و به گونه دیگر می اندیشد و سخن می گوید. باری بگذاریم، ما ساعت 24 چهار باغ رو به اتفاق هم خواهیم داشت. ضیافت شعر و موسیقیمون رو برپا خواهیم کرد. قرار هست که شما با ما تماس بگیرید، برای ما شعر بخوانید. اگر سطری و نوشته یا بیتی در یاد و خاطر دارید، حتما یک پیشخوانی کنید و سپس به ما زنگ بزنید، اون رو برای ما اجرا کنید. حتما ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. برخی از دوستانم که مایل نیستن تماس بگیرن، میتونن آنچه که در دل و روان و زبان دارن برای ما بنگارن در قالب پیامک. ما با نام خودتون پیامکتون رو در برنامه چهارباغ خواهیم خواند. پس از بخش نخست چهارباغ، بخش ویژه اون رو آغاز خواهیم کرد که شبانه رست، برنامه‌ای هم دل و همراه و هم زبان با اهالی جاده، رانندگان عزیز و شریفی به وقت خودش به سراغ اون ویژه برنامه هم خواهیم رفت. بنابراین همچنان با ما همراه باشید در پخش شبکه رادیویی فرهنگ. از همین دم هم میتونید در شعرخوانی های چهارباغ با همون تماس بگیرید. من دو شماره تلفن و شماره پیامک رو خدمت شما عرض میکنم: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. باری بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو این دم با برنامه رادیو داستان پی خواهیم گرفت. طبعا داستان خانی در اون مایه این برنامه است که مدت 12 دقیقه و 34 ثانیه گوش خواهیم کرد.
رادیو داستان
آنچه در برنامه امشب می شنوید داستان آنسو واب آرامیده است به قلم فیلیپ کیدیک و ترجمه مهرداد توی سرکانی. عملیات بارگیری داشت به پایان می رسید. اوبتوس خارج از سفینه دست به سینه ایستاده بود. افسردگی از چهرهش می بارید. ناخدا فرانکو خوشخوشک و لبخند بر لب به سمت سکوی بارگیری رفت و گفت جریان چیه؟ تو که پولتو تمام و کمال گرفتی؟ اوبتوس بدون اینکه جواب بدهد دور خودش گشت و داشت خرقهش را جمع می کرد که ناخدا پوتینش را روی گوشه خرقه گذاشت. گفت یک لحظه صبر کن، جایی نرو، کار من هنوز با تو تموم نشده. اوبتوس با بیمیلی برگشت و گفت جدن؟ ولی من باید به دهکده برگردم. به پرندگان و چهارپایانی که روی سکوی بارگیری به داخل سفینه حمل می شدن نگاهی انداخت و ادامه داد باید به شکارهای جدید برسم. فرانکو گفت چرا که نه؟ شما مردم می تونید برگردین بلفزار و کارهاتون رو از سر بگیرین. منتها وقتی که ما در نیمه راه بین مریخ و زمین هستیم. اوبتوس بدون گفتن یک کلمه حرف اضافه آنجا را ترک کرد. فرانکو به یکی از همراهانش که زیر سکو ایستاده بود ملحق شد. نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت خب چطوره؟ به نظرم معامله خوبی کردیم. همکارش با ترش رویی پرسید اینو چطور توضیح میدی؟ فرانکو گفت مگه چی شده؟ ما بیشتر از اونا به این حیوانا احتیاج داریم. همکارش گفت بعدن میبینمت کاپیتان. و روی سکو از بین پرنده‌های مریخی راهش را باز کرد و رفت. خودش هم خیال داشت پشت سر او حرکت کند که آن چیز را دید. همانطور ایستاده بود و به آن موجود خیره شده بود. فقط توانست بگوید خدایا. پیترسون در امتداد جاده به او نزدیک می شد. صورتش از فرط خستگی سرخ شده بود. همچنان که آن چیز را با تنابی به دنبال خود می کشید گفت متاسفم که دیر کردم ناخدا. فرانکو به سویش رفت و پرسید این دیگه چیه؟ واب با شکم برآمدهش آنجا ایستاده بود. هیکل عظیمش داشت پایین می رفت. با چشم‌های نیمه باز کم کم روی زمین نشست. عاقبت در سکوت مطلق همانجا نشست. پیترسون گفت به این میگن واب. با 50 سنت از یه بومی خریدمش. میگفت که این حیوان خیلی غیرعادیه. فرانکو به پهلوی گرد و شیبدار واب سقلمه زد و گفت این که یه خوکه، یه خوک گنده کثیف. گفت بله قربان، یه خوکه. بومی ها واب صداش می کنن. کاپیتان گفت یه خوک عظیم و جسه باید 200 کیلوی وزن داشته باشه. او یک دسته از موهای زیر جانور را چنگ زد و کشید. واب نفس این کشید. چشمهای بزرگ و مرطوبش باز شدند. سپس دهان بزرگش جمع شد. قطره اشک روی گونه هایش غلتید و روی زمین چکید. پیترسون با حالتی عصبی گفت شاید قابل خوردن باشه. فرانکو پاسخ داد به زودی می فهمیم. واب که از شتاب ناشی از پرواز جان سالم به در برده بود، در انبار سفینه در خواب عمیقی غوطه‌ور بود. زمانی که وارد فضای خارج جو شدند و همه چیز رو به راه به نظر می رسید، ناخدا فرانکو افرادش را وادار کرد که جانور را به طبقه بالا بکشند تا شاید بفهمند که این چه جور جانوری است. واب خورناس کشان و فشفش کنان خود را به دیوارهای داخل راه را می فشرد. جونز که بیوقفه تناب را می کشید فریاد زد تکون بخور. واب پیچ و تاب می خورد و پوست بدنش را به دیوارهای کروم صیقلی می مالید. عاقبت با یک حرکت ناگهانی به اتاق انتظار سفینه داخل شد و خود را مثل یک توده گوشت لخم روی زمین ول کرد. افراد داخل اتاق همگی یک باره به عقب پریدند. فرنچ گفت خدای مهربون این چیه؟ جونز پاسخ داد پیترسون میگه این یه وابه، مال خودشه. و متعاقب این حرف مشت محکمی به جانور زد. واب تلو تلو خوران ایستاد و نفس نفس زد. فرنچ چند قدم جلو آمد و پرسید این چه مرگشه؟ نکنه میخواد بالا بیاره. همگی به موجود خیره شده بودند. واب با حالتی محزون چشمهایش را گرداند و به تک تک مردانی که احاطه‌اش کرده بودند نگاه کرد. پیترسون گفت به نظرم تشنه است و رفت که کمی آب بیاورد. فرنچ فقط سرش را تکان داد و گفت بیدلیل نبود که موقع پرواز این همه درد سر داشتیم. مجبور شدم تمام محاسبات جرم سفینه رو از اول تکرار کنم. پیترسون با یک ظرف پر از آب برگشت. واب شروع به زبان زدن و پاشیدن آب به اطراف کرد. در همان حال ناخدا فرانکو وارد اتاق شد و گفت بذارید یه نگاهی بهش بندازم. با حالتی نقادانه به سمت جانور رفت و پرسید گفتی اینو 50 سنت خریدی؟ پیترسون جواب داد بله قربان، تقریبا همه چیز میخوره. من بهش حبوبات دادم که دوست داشت. بعد هم پوره سیب زمینی و کمی کاغذ باطله و همینطور شیر. به نظرم اینطور میاد که از خوردن لذت میبره. بعدش هم دراز به دراز میفته و میخوابه. ناخدا گفت که اینطور. خب حالا بریم سراغ مزهش. سوال اصلی همینه. شک دارم که چاق شدنش بیشتر از این برامون فایده داشته باشه. به نظرم همین حالا هم به اندازه کافی چاق هست. آشپز کجاست؟ میخوام بیاد اینجا. میخوام بفهمم که... واب پس از آنکه پیچ و تابی به خود داد ایستاد. به ناخدا نگاه کرد و گفت در واقع ناخدا حقیر پیشنهاد میکنم که درباره مسائل دیگری صحبت کنیم. فرانکو پرسید این دیگه چی بود؟ همین الان چیزی شنیدم. پیترسون گفت واب بود قربان. اون حرف زد. فرانکو گفت چی گفت؟ چی گفت؟ پیترسون گفت پیشنهاد کرد که درباره مسائل دیگه صحبت کنیم. فرانکو به سمت واب برگشت. یک دور کامل به دورش چرخید و از همه زوایا بررسیش کرد. بعد به عقب برگشت و کنار افرادش ایستاد. ناخدا گفت میگم نکنه که یکی از بومی ها اون تو قایم شده باشه. شاید بهتر باشه بازش کنیم و یه نگاهی به اون بندازیم. واب فریاد زد آه خداوندا، شما مردم فقط قادر درباره کشتن و بریدن بیاندیشید؟ فرانکو دستش را مشت کرد و گفت از اون تو بیا بیرون، هر کسی هستی بیا بیرون. هیچ اتفاقی نیفتاد. افراد کنار هم ایستاده با چهره های رنگ پریده به واب خیره شده بودند. واب دم فرخوردهش را به طور ناگهانی صاف کرد و گفت ببخشید متوجه نشدم. جونز با صدایی ضعیف گفت فکر نمی کنم کسی اون تو باشه. حالا همگی به یکدیگر نگاه می کردند. در همان زمان آشپز هم وارد شد و پرسید: شما هزارم کردید ناخدا؟ این دیگه چیه؟ گفتند: این یه وابه، قراره که خورده بشه. میشه بهش یه نگاهی بندازی و محاسبه کنی؟ که واب گفت: من فکر میکنم باید کمی با هم صحبت کنیم. اگر اجازه بدهید مایلم در این باره با شما به شکلی به توافق برسم ناخدا. اینطور که مشاهده میکنم من و شما بر سر برخی مسائل بنیادی با هم اختلاف نظر داریم. مدت زیادی طول کشید تا ناخدا بتواند جواب دهد. واب به ملایمت و خوشخلقی ایستاده بود و آب دور دهانش را میلیسید. عاقبت ناخدا گفت: بیا به دفتر من. برگشت و از اتاق بیرون رفت. واب بلند شد و پشت سر او راه افتاد. افراد بیرون رفتن این موجود را تماشا کردند و صدای بالا رفتنش از پله‌ها را هم شنیدند. آشپز گفت: موندم که نتیجه چی میشه. خب من بر میگردم با آشپزخونه. تا خبری شد فوری منو در جریان بذارید. جونز گفت: حتماً، حتماً.
آنچه در برنامه امشب شنیدید داستان آن سو واب آرامیده بود به قلم فیلیپ کی دیک و ترجمه مهرداد توی سرکانی. ادامه داستان را در برنامه فردا شب بشنوید.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
وقت خوش شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از اینکه در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این همراهی رو در دقایق پیش رو به ویژه پس از ساعت 24 هم پی بگیرید که سرشار از نغمه و نوا خواهیم بود در برنامه چهار باغ. رادیو فرهنگ اصرار و تأکید بسیاری داره بر اینکه ارتباط خودش رو با مخاطبینش همواره حفظ کنه. برنامه چهار باغ یکی از تجلیات این علاقه و تأکید هست که در جای خودش در ساعت 24 بسیار با شما در این رابطه سخن خواهم گفت. با ما همراه باشید، با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید. در برنامه چهار باغ که رأس ساعت 24 آغازش خواهیم کرد، این دم در جستجوی سیمرغ رو گوش میکنیم.
عشق، سفر، پرواز در هفت وادی با سی